الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمری است که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم، ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. سلام و درود به روح پاک نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش، و یک سلام به محضر شما دوستان خوب بیننده، عزیزان همراه شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده حبل المتین هست. در یک شنبه شب تابستانی دیگر به خونه های شما اومدیم تا این برنامه رو تقدیم بکنیم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. کانون خانواده هاتون مثل این روزها و شبها که حسابی گرم هست، گرم باشه. در کنار هم زندگی پر از نور و معنویت داشته باشید. چه عزیزانی که در ایران برنامه ما رو میبینن، هر کجا که هستن، و چه دوستان خوب بیننده ما که در جای جای این کره خاکی بزرگواری میکنن، نگاه مهربانشون رو هدیه میدن، برای اونها هم این آرزو رو داریم. اما اگر میخواید با ما ارتباط داشته باشید، همین الان آقای کیا براتون زحمت میکشن، راههای ارتباطی رو زیرنویس میکنن، البته راههای پیامی رو، یعنی سامانه پیام کوتاه ما که زیرنویس شد 3012-03، و همچنین شماره‌ای که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر به صورت فضای مجازی، نه در راه فضای مجازی، میتونید پیام بدید برای ما. پیام هم به صورت های مختلف میتونه باشه، هم صوتی هم تصویری و هم متنی. به ویژه حالا موضوع برنامه‌ای که در خصوص تخریب قبور ما چند هفته است بحث رو آغاز کردیم، در این خصوص اگر دوست داشتید برای ما مطالب خودتون رو بفرستید، یا احیانا از عشقتون، ارادتتون، محبتتون به ساعت آقای نازنینمون امیر مؤمنان علی علیه السلام بگید، ما هم لذت میبریم، دلمون جلا پیدا میکنه، جگرمون خنک میشه از شنیدن نام امیرالمؤمنین، و خیلی هم خوشحال میشیم که پیام های شما رو انشالله بتونیم در طول برنامه هم بخونیم، به شرطی که آقای روح‌الله موسوی هم زحمت بکشن پیام ها رو برای من ارسال بکنن. اما امشب هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه ما هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما را از یاران و سربازان و مدافعین ذات مقدسش قرار بدهد و به ما لیاقت و توفیق شهادت در رکابش نصیب کند، حوائج همه ما را برآورده کند، دغدغه‌های فکری ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند ان شاء الله.
ممنونم، خیلی سپاسگزار. استاد ما در هفته‌های گذشته بحثی رو آغاز کردیم که دوستان خوب بیننده هم اگر در ذهن شریفشون باشه، به مناسبت تخریب قبور ائمه بقی ما بحثی رو آغاز کردیم به عنوان تخریب قبور، و از محضر استاد مطالب خیلی خوبی رو شنیدیم. اگر عزیزان در ذهن شریفشون باشه، بحث حالا استناد وهابیت به آنچه که در واقع خودشون عمل میکنن و اینکه قبور رو تخریب میکنن، استاد شما مطالبی رو بیان فرمودید. تو برنامه گذشته که پنجشنبه شب خدمت شما بودیم، این وهابیت حالا بر اساس اون روایت ابوالحیاج استناد میکنن و فتوا میدن که قبور باید تخریب بشه. من به ذهنم رسید که برای شو یه خلاصه بفرمایید از بحث گذشتمون تا من سوالات جدید رو ارائه کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خب قبل از آن که سوال جناب آقای علی آقا را پاسخ بدم، چند نکته ای رو من به عنوان مقدمه لازم میدانم عرض کنم. گرچه شبکه ما شبکه سیاسی نیست، ولی با بعضی از قضایایی که در جهان معاصر و ویژه در کشورهای اسلامی صورت میگیرد، به ویژه توسط وهابیت پلید، نمیتوانیم بی تفاوت باشیم. ما ضمن تمام کشتاری که در سوریه، در عراق، در یمن، در بحرین، در هر کجا انجام میگیرد و تمام این کشتار هم توسط وهابیت پلید انجام میگیرد و رد پای اینها در اونجا هست، ما محکوم میکنیم. و حتی در عربستان سعودی در کنار مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کشتاری که انجام شد چند روز قبل در طائف و حتی در جده، و قضایایی که در شهر نیس فرانسه انجام شد، نزدیک 100 نفر به کام مرگ فرستاده شد، و قضایایی که دو شب قبل در ترکیه اتفاق افتاد، تمامی اینها نشان می‌دهد که وهابیت با دشمنان اسلام، با بیدین‌ها و با مسیحیت، یهود و صهیونیسم دست به دست هم داده اند تا دنیا را و مردم دنیا را به اسلام بدبین کنند. به مجرد اینکه یک تروری یا کشتاری در گوشه کنار این دنیا صورت می‌گیرد، بلافاصله به قول موج اسلام حراسی، فضای اون کشور یا فضای اون قاره را فرا میگیرد، همه را به حساب اسلام میشمارند. یعنی این بنی امیه پلید و شجره ملعونه در قرآن نتوانستند، به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که نبی گرامی را به شهادت برسانند و او را به قتل برسانند، انتقام او را از اهل بیتش گرفتند، امروز هم از شیعیان میگیرند، و از طرفی هم زمینه بدبینی مردم را به اسلام عزیز فراهم میکنند. این یک نکته. نکته دیگر، الازهر شریف که ما برای او خیلی احترام قائل هستیم و او را نماد تفکر اهل سنت میدانیم، برای شیخ الازهر احترام ویژه قائل هستیم، ولی احساس میکنیم پولهای عربستان سعودی داره کار خودش رو میکنه و این دانشگاه بزرگ الازهر آبروی هزار ساله خود را با ریالها و دلارهای سعودی معامله میکنه. اینها 300 نفری که در بغداد به شهادت رسیدن، شیعه و سنی، اینها هیچ اطلاعیه‌ای ندادند، هیچ گونه گویا که اصلا عکس العملی نشان ندادند، ولی همین که 4 نفر در کنار مسجد النبی توسط ایادی و وهابیت به شهادت رسیدند، بلافاصله بیانیه دادند، محکوم کردند و امثال اینها. اینها این برخوردهای دوگانه آبرو و حیثیت هزار ساله الازهر رو به باد می‌دهد و مردم دنیا آگاهن، تحصیل کرده ها متوجهن، فرهنگیان و توده مردم، الحمدلله شعور مردم به یک حد بالایی رسیده. در قضیه ترکیه هم این قضایایی که پیش آمد، حالا ما کاری نداریم که تعدادی از تحلیلگران بر این عقیده هستند که این قضیه کودتا طراحی خود آقای اردوغان بوده و برای اینکه یک محبوبیت برای خودش پیش بیاره و برای خودش هم دلیل دارن اینهایی که با یک چند تا نیروهای پکک که الان چند سال دارن مبارزه میکنن نمیتونن بر اونها پیروز بشن، چطور برای یک کودتای اینچنینی اون هم نیروی هوایی و نمیدونم انتظامی و غیره 3-4 ساعته اینها را سرکوب کردن. ما کاری با اینهاش نداریم، اینها هر کسی برای خودش فعلا دنیای آزادیه نظر میده، ولی ما بر فرض اینکه این قضیه صحت دارد و شکی نیست بر اینکه پشت سر این قضیه وهابیت هست، عربستان سعودی و قطر روشن شد و حتی خود آمریکا که البته خود آقایان هم اظهار کردن پشت این قضیه اونها هم بودن، ولی یک جمله ای داشت رئیس جمهور مصر، گفت اصلا دست خود آقای اردوغان بود که این کودتا را به وجود آورد، دخالت هاییشون در سوریه، کشت کشتاری که در سوریه صورت گرفت، حمایت ایشان از گروهک های تروریستی این زمینه را فراهم کرد که این قضیه صورت بگیرد. و ما به همه عزیزان ملت ترکیه، شیعه، سنی، علویه سلام میفرستیم، درود میفرستیم و امنیت تمام کشورهای اسلامی برای ما محترم هست. هر گونه ناامنی و حتی خونی از دماغ یک مسلمان بیرون بیاید، اگر کسی بخواد عکس العمل نشان نده و متاثر نشه، در انسانیت او باید شک کرد. یا اگر کسی بخواد خوشحالی بکند از این کشت کشتارها، شک نیست که اصلا این از انسانیت بهره‌ای نبرده و مصداق بلهم ازل هست. ولی از مردم ترکیه خواهش ما این است، ضمن این که واقعا در صحنه حضور دارند و واقعا احترام به آراء مردم را محترم میشمارند و این قضایا، این را هم برای دولت ها بیان کنند. الان نه اسرائیل میتواند از شما حمایت کند و حمایت هم نخواهد کرد. ولا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، این منطق قرآنه، مگر اینکه ملت ترکیه و دولت ترکیه این آیه را از قرآن بردارد حذف کنه، توجه نکنه. آمریکا هم به هیچ وجه من الوجو خیرخواه کشورهای اسلامی نبوده، نیست و نخواهد بود. این کشورهای اسلامی هستند که باید غم یکدیگر را بخورن، هوای یکدیگر را داشته باشند، از یکدیگر حمایت بکنند. و همین آقایانی که در این قضایا با ایران خوب فنای ناسازگاری گذاشتن، در قضیه سوریه اون همه به قول نصیحت های مسئولین رو نادیده گرفتن، تو این قضایا اولین کشوری که از اینا حمایت کرد و در برابر این قضیه برای شما عرض کنم کودتا آمد به میدان، کشور جمهوری اسلامی بود. و از اون طرف هم عربستان سعودی داره یک سری تحرکات شیطنت آمیزی انجام میدهد و به هوای این که مثلا چند تا کشور رو همراه خود کرده، یک بادی بر کله این برای شما عرض کنم، حالا چی بگیم؟ بگیم به قول آدم نفهم، بیشعور، جوان خام و بچه، این محمد بن سلمان که واقعا بیشتر گرگ درنده به جان مسلمان ها افتاده، دنبال یک تحرکاتی هست. ولی این را هم عزیزان در هر کجا، در فضای مجازی، در هر کجا دارید اعلام کنید. اگر خدایی نکرده ما به هیچ وجه راضی نیستیم، حتی از دماغ اون وهابیت تکفیری هم خون بیرون بیاد، چون مقر به شهادتینه، هر کسی که شهادتین بگوید برای ما محترم هست. بله یک تکفیری که شمشیر به دست گرفته، از سلاح به دست گرفته خود ما را بکشه، کشتنش رو واجب میدانیم، ولی بعد از کشته شدن کفن و دفن و نماز او را هم لازم میدانیم. ولی این رو هم اعلام کنن و به این بچه و کودک یا به تعبیر قرآن و هم ازل از حیوان پستری که در رأس حکومت عربستان سعودی هستند، که اگر بخوان خلاصه به قول پا خطا بگذارند در برابر ایران در عرض نیم ساعت هم خود عربستان سعودی و هم این کشورهای حاشیه خلیج فارس یک لقمه نیم ساعته است برای ایران. بابا اون ارباب شما که برای اون دارید مینازید، تفنگدارانشون رو برای شما عرض کنم اسیر گرفتن آوردن و آمریکا هم هیچ کاری نتونست بکنه،
نهایت ذلت هم
جز ذلت. مثلا در بندر عباس که بودم اواخر سال گذشته، خب یک جلسه بقول ما هر کجا میریم بحث روایات و احادیث اینا هست، اکثرا فرماندهان هم بودن، خود جناب آقای سردار فدوی هم بود. من اصرار کردم که شما گفتید ما یک سری فیلم هایی هم داریم که اگر پخش بشه در برابر این ذلتی که برای تفنگداران آمریکایی بوده خیلی بالاتره. گفتم این چی بوده؟ خب چون اینا برامون توضیح دادن فیلم و اینها را که آقا چه قضایایی بود، که اگر اونها بیاد بیرون، یعنی اون ذلتی که تا حال نشان دادن در برابر این ذلتی که نشان ندادن، به نظر من خیلی خیلی ناچیزه، خیلی ناچیزه. الا ای حالون اون ارباب شما هیچ کاری نتونست بکنه. حالا شما که دارید به بال اون اربابتون دارید میبالید، قطعاً غلطی هم نمیتوانید شما بکنید جز این که آبروی خودتون رو میبرید و زمینه نابودی آل سعود و همونطوری که خودتون کشور یمن را تخریب کردید، جز تخریب تمام تأسیسات زیربنایی برای شما چیز دیگری عائد نخواهد شد. من حالا اینا که تلشون به قدری باد دارد که حرف حتی مسئولین جمهوری را هم گوش نمیدن، ولی از مردم و بینندگان عزیز اینها در فضای مجازی اینها را منتشر بکنند که اینها یه مقداری شاید سر عقل بیان، چون حضور مردم در صحنه، اعلام خطر مردم در صحنه برای اینها خیلی مهم و اساسی هست. اما در رابطه با سؤال جناب آقای حاج علی آقای بزرگوار که یکی از فاجعه‌های بزرگی که اینها مرتکب شدن و الان هم دارن مفتیانشون در گوشه و کنار زمزمه می کنن، زمزمه البته حیوانی، و با اینکه اینها به قول جز کسانی هستن که به قول لا یسمعون به ما به قول لا ینعق، اینها تعبیر قرآن، اینها هرچی هم بگن سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون هستن، از کلشون پایین نمیره، مثل سوره یاسین خواندن برای اینها هست. ولی اینها به استناد بعضی از روایات ضعیف جعلی که دست بنی امیه در جعل این روایات کاملا نقش داشته استدلال میکنن که تخریب قبور واجب هست، بر اینکه تخریب حرم ائمه و نبی مکرم واجب هست، و اینها حتی نسبت به قبر رسول اکرم فتواهاشون رو ما نشان دادیم که میگن باید این حجره نبوی آتش زده بشود، ویران بشود، با خاک یکسان بشه، تمام قبور شکافته بشه، و اگر اثری از جنازه ها و یا
خاکستری
یا استخوانی هست اینها را جای دیگر منتقل کنن. و جلسه گذشته حدیث ابوالحیاج رو ما برای عزیزان خواندیم از کتاب صحیح مسلم، حدیث 2287، و کاملا اثبات کردیم که در راویش در سند روایتش وکیع ابن جراحه که طبق عبارتی که ذهبی و دیگران دارند که ایشون در 500 تا روایت به خطا رفته و از کجا معلوم این روایت جز خطاهای ایشون نباشد، و اینکه وشی کارش شتم و سب سلف بوده و خودش آلوده به شرب نبیز و شرب خمر بوده که آقایان گفتن که نبیز نجس هست و چون شرابی است، بلکه مستیش از شراب بالاتر هست. نسبت به سفیان ابن عیینه گفتیم تدلیس میکند، آقایان هم گفتن از تدلیس اخول کذب. نسبت به حبیب ابن ابی ثابت آقایان گفتن مدلس هست. نسبت به ابی وائل گفتن ایشون جزء خوارج و دشمن اهل بیت علیهم السلام هست. اینها برای شما عرض کنم کاملا مشخص بود از نظر دلالتم. ما گفتیم این روایت به ضرر اینهاست و کار خلفای ثلاثه قبل از امیرالمؤمنین رو زیر سوال میبره، چون اگر بناست آقا امیرالمؤمنین ابوالحیاض رو مأمور کند برای تخریب قبور، آیا این تخریب قبور چرا در زمان خلفا این انجام نگرفته؟ اگر واقعا خلاف شرع بوده، حرام بوده، بدعت بوده، چرا اونها ساکت نشستن از سال 11 هجری تا سال برای شما عرض کنم 35 هجری؟ خب اینها کاملا سر کار بودن. اینها خب اینها چرا این کارها رو برای شما عرض کنم انجام ندادن و تخریب نکردن؟ اگر این شهرهایی که یا این قبرهایی که زمان خلفا فتح شده بود و یا در زمان پیغمبر مسلمان شده بودن، خب اینا مبسوط الید بودن، کارشون کشورگشایی بوده، چرا اینا تخریب نکردن؟ پس خود عمل خلفای سگانه زیر سوال میره. و اگر نه، اینها قبرهایی است که زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه فتح شده، خب قبور مشرکین بوده، خب قبور مشرکین رو پیغام امیرالمؤمنین داره میفرسته اینا رو خراب بکنن، همونطوری که روایت صحیح هم باشه پیغمبرم امیرالمؤمنین رو فرستاده تا قبور مشرکین رو خراب کنه، چه ارتباطی به قبور مسلمان ها انبیا و ائمه علیهم السلام دارد؟ این در حقیقت خلاصه بحث جلسه قبل ما بود.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید استاد. خب پس این یکی از مواردی بود که استناد میکنن به اون روایت ابوالحیاض که استاد کامل توضیح دادن، خلاصه شو امشب گفتن، کاملش رو هفته قبل یعنی پنجشنبه قبل که خدمت شما بودیم و شما دوستان بیننده همراه بودید. استاد باز وهابیت خب برسا اینا میگردن دنبال اینکه یک بهانه، یه چیزی، یه سندی پیدا بکنن برای این جنایاتی که انجام میدن، به ویژه تخریب قبور حالا مخصوصا ائمه علیهم السلام که اتفاق افتاد در نزدیک 94 سال پیش. اینا باز استناد میکنن به اون روایتی که اومده لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا.
بله.
این رو استاد میشه توضیح بفرمایید داستانش چیه؟ این از کجا اومده؟
یعنی واقعا آدم نمیدونه. من گلایه‌ای دارم از علمای بزرگوار اهل سنت. وهابیا که عقل ندارن، شعورم ندارن. اینها هم مثلا به قول عرض کردم بل به حیوانم تشبیه کنیم به حیوان توهین شده، همون تعبیر قرآن بل هم ازل. ولی از عزیزان اهل سنت من تقاضا دارم یه مداری دقت کنن که این روایت در کتاب صحیح بخاری آمده. عزیزان ملاحظه کنن البته صحیح بخاری با ترجمه آقای احراری. خب ببینید، قال فی مرضه الذی مات، نبی مکرم در آخرین لحظه که از دنیا میرفت فرمود خدا لعنت کند یهود نصارا را، قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادن. ایشون هم خداوند یهود نصارا لعنت کند چه قبرهای مسجد گرفتن. خب ببینید این یک چیز واضح و روشن هست که بله پیغمبر می‌فرماید خدا لعنت کند یهود نصارا را، قبر پیامبران را مسجد قرار داد. ما یک سوالی داریم، من این سوال هم عرض کردم از اهل سنت عزیز هست، از این بزرگواران، از علمای بزرگوار به ما جواب بدن. قرآن در چند جا مطرح کرده که یهود کارشون قتل پیامبران بوده. مثلا شما ببینید در آل عمران آیه 181، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب. این کلمه قتلهم الانبياء در چند جای قرآن آمده که کار یهود چه بوده؟ کشتن پیامبران بوده. یعنی یهود پیامبران را میکشتن چون علاقه به اونها داشتن، امامزاده درست میکردن، میخواستن مسجد درست کنن، میگفتن بله ما میخوام مسجد درست کنیم، سجده کنیم، پیامبر را بکشیم تا مسجد. ببینید بابا عقلم یه چیز خوبیه،
جالب این هست که ابن قیم، این عزیزان دقت کنن، کتاب هدایت الحیارا فی عذبت الیهود و النصارا مالکیه آقای ابن قیم جوزیه، شاگرد آقای ابن تیمیه حرانی، متوفای 751. در صفحه 466 ببینید در ذیل همین آیه شریفه و قتلهم الانبیاء بغیر حق، میگه حتی قتلوا فی یوم واحد 70 نبیا فی اول النهار. یهود در یک روز اول صبح 70 پیغمبر رو به قتل رساندن و اقام و سو رفتن تو بازار و شروع کردن به خرید فروش، که انهم جزرو غنمن، گویا این که 70 تومن عوض میخوام، عوض میخوام گوسفند سر بریدند. ببینید یهود در یک وقت اول صبح، البته مطالب خیلی من فقط از ابن قیم آوردم که عزیزان یه مقدار خوب دقت کنن. میگه در یک روز اول صبح 70 پیغمبر رو سر بریدن. تصور این 70 تا گوسفند سر بریدن، رفتن مشغول کار کاسبی خودش بودن، هیچ آبی هم از آب تکان نخورد. یحیی بن زکریا را کشتن و او را با اره تیکه تیکه کردن، یعنی گذاشتن لای درخت، با اره او را تیکه تیکه کردن. و اصرارهم علی العزائم و اتفاقهم علی تغییر کثیر من احکام التورات و رمیهم لوطا بانه و تع ابنته و اولدهما. ببین این واقعا اگر در کتابای شیعه بود قطعا من میگفتم آقا اینها جزء جعلیات و اسرائیلیات، ولی دیگه این آقا آورده. میگه یهود بر گناهان بزرگ اصرار میکردن، خیلی از احکام تورات رو تغییر دادن، حتی میگن حضرت لوط پیغمبر نستجیر بالله نستجیر بالله نستجیر بالله با دوتا دخترانش نزدیکی کرد و از اونام صاحب فرزند شد. خب ببینید بله اینها آمدن پیغمبر لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبیائهم مسجد. خب اینایی که اینقدر منحرفن، اینها پیامبران در یک روز 70 تا 70 تا میکشند، اون وقت اینها میان چیکار میکنن؟ قبور انبیا رو مسجد قرار میدن، نسبت به حضرت
انجام میدن، مثلا بله؟ مثلا این کار مقدسی انجام میدن به این شکل.
ببینید اینها یک چیزی است که یعنی من گمانم یک بچه 4-5 ساله بهش بدن این رو ترجمه قرآن بلد باشه، یک دفعه ترجمه قرآن رو خوانده باشد،
کنار هم بگذاره،
کنار هم بگذاره، بگه آقا دروغه 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 دروغه، ولی در صحیح مسلم آمده باشه، در کتاب کافی آمده باشه، از این بالاتر بابا. خود پیغمبر فرمود اگر روایتی از منشد مخالف قرآن بود قبول نکنید، بکوبید به دیوار، بندازید دور. با این وضع خب این یک نکته اساسیه. البته برای اونهایی که مداری تدبر دارن، من عرض کردم این چیز رو گفتم، حالا این وهابیام خواستن به قول گرس حرفی برای زدن ندارن، چون عقلی برای تعقل و فکری برای تدبر ندارن، باز میگن خواستن جواب بدن، ما به قول بعضی وقتا میگن زبان شیطان هم یه حرف شاید درست حسابی در بیاد. نکته دوم، آقایان که آمدن برای شما عرض کنم این روایت رو خواستن معنا کنند، نیامدن بگن که آقا قبور مساجد رو، قبور انبیا را حرم ساختند و نمیدونم زیاد، نه، اتخذوا قبور انبیائهم مسجدن، یعنی قبور پیامبرانشان را آمدن قبله قرار دادن و به طرف او نماز می خواندند. حالا بر فرض اینکه بگیم این آقایان پیامبران رو می کشتن برای اینکه نمازشون قبول بشه قبله درست می کردن، بودن خدایا ما می خوام عبادت بکنیم، به طرف این پیغمبرت رو می کشیم تا نمازون خوب قبول بشه. اینا توجیهات آقایان واقعا خنده داره، واقعا من تعجب می کنم از مثل قرطبی، ابن حجر و غیره. ببینید عزیزان، این دیگه تفسیر قرطبی هست، خلاصه تفسیر 6-7 قرن اوله، جلد 13 صفحه 242. برای شما عرض کنم، از ابوالمرصد قنوی آوردن، برای شما عرض کنم که میگه آقا لا تتخذوا قبور او اتخذوا قبول اولیاء انبیاء مسجدن، ای لا تتخذوا قبلتن فتصلوا علیها او الیها. میگه قبور انبیاء را مثل یهود قبلگاه قرار ندید که نماز بر او، سجده بر قبور انبیاء بکنید یا به طرف اونها نماز بخوانید. کما فعل الیهود و النصارى فیعدی الى عبادت من فیها. وقتی میان به طرف قبر پیغمبری نماز میخوانن، او را قبله قرار میدن، این منجر میشه که این صاحب قبر را عبادت کنن. البته همینش هم مسخره هست. من واقعا تعجب میکنم از، برای شما عرض کنم، مثل قرطبی که میاد یک حرفی میزنن، حالا یا ما نمیفهمیم، نمیدانیم. حالا اگر دوستان خوب به قول تدبر کردن در فرمایش جناب آقای قرطبی، بیان روی خط یه توضیحی بدن، نحن ابناء الدلیل، ما حرفی نداریم. و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد اول با تعلیق آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی، در ذیل این روایت از بیضاوی نقل میکنه، لما کانت الیهود و النصارى یسجدون لقبور الانبیا، اینا اصلا بر روی قبر انبیا سجده میکردن، سجدگاهشان بوده نه قبله. پیغمبر میکشتن، زیر خاک دفن میکردن، بر روی قبر او سجده میکردن که نمازشون دیگه 100% قبول بشه، 100% قبول بشه. تعظیما لشانهم و یجعلون و یجعلونها قبلتا یتوجهون فی الصلاة نحوها و اتخذوها اوثانا لعنهم. اینها را بت قرار میدادن. ای کاش این آقای ابن حجر، آقای بیضاوی، آقای قرطبی، ابن کثیر یک نمونه می آوردن در تاریخ، مثلا در فلان برهه‌ای از تاریخ یهود آمدن مثلا فلان پیغمبر را که کشتن دفن کرده بودن، بر روی قبر او سجده کردن، قبر او را قبلگاه قرار دادن.
بالاخره نمونه تاریخی باشه دیگه،
نمونه تاریخی حداقل داشته باشه دیگه، و اینها را بت قرار داده بودن. خب یک نمونه بیارن برای ما. همینطوری به صورت کلی بیان کردن، این من خیلی واقعا تعجب میکنم. قرآن میگه پیامبران را میکشتن، این آقا میگه پیامبران را تعظیما لشأنهم بر قبر اونها سجده میفرمودن. بله، البته باز یک انصافی دارد آقای ابن حجر عسقلانی، بگه و اما من اتخذ مسجدن فی جوار صالحین. اینم باز وهابیا گوششون رو باز کنن، گرچه باز شدنی نیست، چون خدای عالم گوش وهابیت رو کر کرده. ولی حالا اون دسته‌ای که مفتون اینها شدن، اونها توجه کنن. میگه کسی اگر مسجدی در جوار یک صالحی، پیغمبری، امامی، عالمی بسازد و قصدت تبرک بالقرب منه، قصد کند به این قبر صالح تبرک کند، لت تعظیم له، این رو تعظیم نکنه، به عنوان تبرک بسازد، لت توجه نحوه، به طرف او هم نماز نخواند، اگر قبر صالحی را در کنار مسجدی بسازند به عنوان تبرک، فلا یدخل فی ذلک الوعید. در این فرمایش پیغمبر لعن الله الیهود و النصارى داخل نمی شود. حداقل این رو هم ایشون در ذیلش آورده، گرچه عبارت قبلش خیلی زیاد. البته این برای شما عرض کنم خیلی عبارت خودش نبود، مال آقای بیضاوی بود. حالا فرق نمی‌کنه برای ما چه آقای بیضاوی باشد، چه جناب آقای ابن حجر باشد، ابن کثیر باشد و غیره، اینها واقعا خیلی واضح و روشن هست. من در خدمت حضرت
ممنونم. حالا استاد به قول طلبها میگه سلم نو، اصلا بپذیریم که حالا همچین حدیثی باشه، اما این فتوای وهابیت و اسناد کردن به این روایت، خب با این قبوری که در کنار بیت الله الحرام هست ما داریم دیگه، حالا تو 70 پیغمبر در کنار بیت الله، این منافات نداره با این قضیه؟ به این یعنی داشتم فکر میکردم به این رسیدم.
ببینید نکته قشنگی فرمودید شما، این خیلی نکته ظریفی هم هست. خب این آقایان میفرمایند که برایشون لا لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا يا مثلا پیغمبر اکرم فرمود که برید قبرها را نابود کنید، ولی خود نبی مکرم در برای شما عرض کنم بیت الله الحرام اونجا 13 سال کنار خانه خدا نماز خوانده، طواف کرده اونجا. خب ببینید در همین جایی که رسول اکرم طواف کرده نماز خوانده، چقدر از قبور انبیا اونجا هست.
بله.
خب این آقایانی که میگن اگر در کنار مسجدی قبری هست باید بشکافن، اثری از قبر هست وردارن ببرن بیرون، خب بفرمایید. این کتاب طبقات کبرای ابن سعد هست، متوفای 230، در جلد اول صفحه 44. ببینید ایشون میگه خدای عالم به ابراهیم وحی کرد که خانه خدا را بسازد. اون زمان حضرت ابراهیم 100 ساله بود، حضرت اسماعیل 30 سالش بود، با همدیگه مسجد را ساختن. و توفی اسماعیل بعد ابی، اسماعیل بعد از اینکه حضرت ابراهیم از دنیا رفت، فدفن داخل الحجره یا داخل الحجر، در داخل حجر اسماعیل دفن کردن. مما یلیل کعبه مع امه هاجر، مادرش حضرت هاجر و حضرت اسماعیل در حجر اسماعیل دفن شده که مورد طواف تمام مسلمان ها بوده، انبیای بزرگوار بوده بعد از ابراهیم. رسول اکرم 13 سال بر دور این طواف می کرده، مسلمان ها طواف می کردن، بعد از فتح مکه طواف می کردن. یک دفعه آقایان نگفتن آقا اینجا قبره، نباید اینجا طواف بشه، اینجا خانه خداست. شما باید در کره زمین مسجدی به اهمیت و احترام خانه بله. خدا که ما نداریم.
بله درست.
اول مسجد خلاصه در روی زمین انجام شده خانه خداست.
اول بیت وزع الناس
دلزی بکت مبارکن. ببینید اونجا یک دفعه یک نفری برای شما عرض کنم، بعدم میگه آقا قضایای دیگریشو نقل میکنه. و همچنین خود آقای عینی، بدرالدین عینی، متوفای 855، در شرح صحیح بخاری جلد 15 ایشون در صفحه 299 ببینید میگه قبر هود، قبر صالح، قبر شعیب، قبر حضرت نوح علیهم السلام بین زمزم و رکن و المقام. از این بهتر بابا قبر این چهار پیغمبر بزرگوار، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت نوح، اینهایی که خدای عالم در قرآن بر اونا سلام هم فرستاده، انبیای خلاصه مورد عنایت خدای عالم هم بوده. خب ببینید این بین زمزم و رگ و مقام ابراهیم، یعنی همون جایی که مردم هم نماز میخوانن، هم دارن طواف میکنن، هم سعی بین صفا و مروه دارن میکنن، نماز جماعت هم شروع میشه، کل این منطقه عبادتگاه مسلمان هاست. خب اینو چیکار میخوان بکنن آقایان؟ بعد برای شما عرض کنم، بعد جالب این هست که ابن کثیر میگه قبر حضرت نوح انه فی مسجد الحرام و آدا اقوا و اثبت، قبر حضرت نوح در مسجد الحرامه، یعنی در داخل مسجد الحرام دفن شده. این دیگه اصلا کار رو دیگه خراب اندر خراب کرد. خب آقای بن باز، آقای برای شما عرض کنم بن جبیر، آقای برا که شما میگید آقا حجره پیغمبر رو باید آتش بزنن خراب بکنن چنین چنان بکنن، خب بفرمایید
قبره
بشکافن. یا شما میگید آقا اگر مسجد اول بنا شده قبر بعدن آمده، قبرها را بشکافن ببرن بیرون. اگر اول قبر بوده بعد مسجد بنا شده، مسجد باید خراب کنن. خب حالا به ما بفرمایید بیت الله الحرام قبل از این پیامبران بوده یا بعد از پیامبران بوده؟ سوال دیگه، سوال کردن که جرم نیست. حضرت ابراهیم متوجه نشد، پیغمبر متوجه نشد، این رو صحابه متوجه نشدن. حالا شما وهابیت برای شما عرض کنم متوجه شدید که این پیامبران هم اشتباه کردن. حضرت ابراهیم آمده خانه خدا را ساخته، قبل از این قبر حضرت نوح اونجا بوده، نه همه قبل از حضرت ابراهیم، لوط اونجا بوده، صالح، شعیب و غیره اونجا بوده،
مثلا امر خدا بوده که اونجا ساخته بشه با توجه به قبر.
خب الان طبق فتوای شما باید خانه خدا ویران بشه. خب چرا انجام نمیدید شما؟ چرا حکم الهی رو انجام نمیدید شما؟ فقط شما زورتون به قبر امیرالمومنین، حرم امیرالمومنین میرسه، به حرم امام حسین میرسه، به حرم عسکریین میرسه. خب شما خراب کردید، الحمدلله به کوری چشم شما، به کوری چشم شما مخلصین آقا امام عسکری سلام الله علیه آمدن به بهترین وقت اونجا رو بنا کردن، بازم خراب کنند، باز بنا میکنن. اجداد پلید و کثیف شما آمدن حرم سید شهدا را ویران کردن در سال 1216.
حتی شخم زدن اصلا.
بله طب. یا متوکل امثالو شدن. چه غلطی تونستن بکنن؟ چه غلطی تونستن بکنن اینها؟ یا به قول جد پلید شما یزید ابن معاویه دستور داد بدن مطهر امام حسین و شهدا را با نعل اسب اینها تکه تکه کردن، آثاری از اونها دیده نشه. خب این قبر، این به قول بدتر از سگ، الان کجاست؟ قبر پدرش کن دفعه قول گفتن همش فزدگاه سگه، ولی شما ببینید این حرم مطهر سید شهدا امروز زیارتگاه شیعه، سنی، مسیحی، یهودی. ما شما دیدیم، ما سال گذشته در ایام اربعین نزدیک 22 23 میلیون جمعیت آمدن، 90 کیلومتر راهپیمایی کردن. خب نشان میدادن دوستان پیرمرد قد خمیده، حتی اون بنده خدای معلولی که یک پا بیشتر نداره، داره این همه راه را عاشقانه به طرف امام حسین. اون زن مسیحی از فرانسه پا میشه میاد این راهپیمایی را انجام میده، میگن چرا آمدی؟ من عرض کردم سال گذشتم تصویرشم نشان دادم، من میگه من نذر کرده بودم اون وقتی که با برای شما عرض کنم 2003 که آمدیم برای شما عرض کنم برای اشغال عراق، دیدم یه خانمی داره میره، سوال کردم برای چی داری میری؟ یه پیرزنی. خب من یه نذری کردم، یه مشکلی داشتم، بیماری داشتم، گفتم بیماریم برطرف بشه اربعین بین نجف کربلا پیاده روی کنم. خب این ذهن من بود، من رفتم به فرانسه سرطان سینه گرفتم، همونجا گفتم خدا یا اگر من شفا پیدا کنم میرم عراق، بین نجف و کربلا پیاده میرم.
مسیحی
گفت به برکت این برای شما عرض کنم خدا یالا من شفا داد، آمده اونجا برای شما عرض کنم، پرچم فرانسه هم گرفته دستش برای شما عرض کنم، و خوشحالم هست که برای شما عرض کنم به نوعی میخواد اون عشق و علاقه خودش رو برای شما عرض کنم به امام حسین نشان بده. و واقعا آدم نمیدونه، من حتی یکی از منصوبین نزدیک ما تقریبا همین پارسال یا پیارسال همسرشون سرطان گرفته بود، تمام دکترها جواب کردن، حتی یه روزی منزل ما بود دیگه، ما گفتیم دیگه یا امروز یا فردا دیگه از دنیا میره. به موردی که زنگ میزدن ما گفتیم دیگه خبر مرگ این رو دارن برای ما میدن، یعنی همینطوری ما شبان روز منتظر بودیم. ایشونو برداشتن بردن کربلا، 24 ساله با ویلچر بردن اونجا. برای شما اصلا چیزی که دیگه حالا شاید نام ببرم صلاح نباشد، راضی هم نباشن، برای شما عرض کنم برگشت آمد، کل بیماریش برطرف شد. و 3-4 ماه قبل هم همین خانومی که سرطان داشت همه ایت را جواب کرده بوده، این بچه دوقلی هم زایده هم داشت، سعی سالم مثل ماشالله سرمور گنده داره الان زندگی میکنه، بچه هاش هم سر سالم غیره. امام حسین اینه. حالا شما ها نمیفهمید ما چیکار بکنیم؟ شما ها شعور ندارید ما گناهمون چیه؟ و من این رو هم بگم، من از بعضی از این عزیزانمون یه مقداری گلایه دارم. اون روز یک نواری رو از یکی از این منبری هایی که خب من خودم شخصا بهشونم ارادت دارم، خب ما یک مطلبی رو سال گذشته بود اینجا نقل کردیم در رابطه با پخش زیارت عاشورا در شبکه.
بله.
گفتیم حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتن آقا این درست نیست و مطلبش هم نقل کردیم و گفتیم هم این اول قارورت نیست، خود امام راحل هم همون یک ماه یا 20 روز بعد از پیروزی انقلاب دستور اکید دادن از صدا سیما کسی حق نداره زیارت عاشورا را پخش کنه. بعد این آقا دیدم در یک سخنرانیش 10 بار میگه آقا زیارت عاشورا رو میگن خواندنش حرامه، خواندن زیارت عاشورا حرامه. اگر واقعا برادر بزرگوارم دیگر برنامه هاتم اینطوریه، همینطوری باید بگیم علی الاسلام السلام، کی گفته خواندن زیارت عاشورا حرامه؟ بابا جان یه مقداری فهم شعور داشته باشید، از این احساسات پاک مخاطبینتون سوء استفاده نکنید. شما یک 500 نفر 1000 نفر میبینید جوگیر میشید، یا 4 تا خناس میان برای شما نقل میان، حداقل کلیپ رو بردارید ببینید، حتی همون کلیپی که گذاشتن
من در واقع بدون اینکه بشنون، واقعا خودشون
بدون اینکه بشنون غیره. آقا زیارت عاشورا کی گفته حرامه؟ اله هست آقا، لعنت خدا بر کسی که بگه زیارت عاشورا حرامه، لعنت خدا بر شما ای که بدون تحقیق دارید اینطوری جفسازی میکنید، لعنت خدا بر اون خناس هایی که میان برای شما دروغ نقل میکنه. خب این آقا طبعا پارسال یک روزی 17-18 بار زنگ زده بود به ما. من آمدم دوستان گفتن که شون چند بار زنگ زده، گفتم بگیرید. آقا شما در یک کلیپ اینطوری گفتم، کجا من گفتم؟ گفت کلیپش هست. گفتم بزرگواری کنید باز کنید من بشنوم. گفت الان کامپیوتر دم دستم نیست، وقتی کامپیوتر باز کردم براتون زنگ میزنم. الان طبعا 1.5 سال آقا بناس کامپیوترش باز بکنه تا کلیپ ما رو برای ما. آقای بزرگوار برادر عزیزم یه مقداری دقت بکنید، فردای قیامت والله مسئولید. اگر ما شکایت شما رو به حضرت سید الشهدا بکنیم کمرتون رو میشکنه ها، به گردنتون میزنه، اینطور داره جفسازی میکنید. خود آیت الله مکارم شیرازی مقید هست هر روز به خواندن زیارت عاشورا، شرح حال امام ایشون مقید بود به خواندن زیارت جامعه کبیره و زیارت عاشورا. خب این یک مسئله است. حتی بارها از منم سوال میکنن آقا در استانهای سنی نشین، شهرهای سنی نشین ما میتونیم زیارت عاشورا رو از بلندگو پخش کنیم؟ میگیم نه، خلاف شرع حرامه.
بله شرع.
میگیم آقا میتونید بخونید تو مسجدتون؟ بله برید بخونید. زیارت عاشورا در حقیقت عجین شده با فطرت شیعه، با اعتقاد شیعه. من گمان نمی کنم در این 30-40 سال اخیر کسی از زیارت عاشورا به اندازه ما دفاع کرده باشه. حتی حدود 10-15 سال قبل یک آقای در جامعة الزهراء گفته بود خواندن زیارت عاشورا حرامه. نمیدونم اون زمان این آقایان کدام گور جهنم دری بودن، یک نفرشون حرف نزدن. من در فیضیه تو چیزم هست، تو سایت ولی یسرم هست، 2 یا 3 جلسه این آقا را رد کردم و همین آقایان به خاطر یه جو شدیدی علیه ما در حوزه راه انداختن، ولی من به جو کار نداشتم. من گفتم آقا اینی که شما داری میگی زیارت عاشورا حرام، از کجا آوردی این رو؟ بله اگر یک جایی که 100 تا سنی 100 تا شیعه است اونجا میگه بیان اونجا بیان بخوانن، بله، چون در اینجا یک سری لعنه های سریع نسبت به معاویه و غیره داره. خب صلاح نیست، ما نه تنها ما، تمام مراجع شما یک نفر بگید آقا در مناطق سنی. ولی اون زمان تنها کسی که آمد در برابر این آقایان ایستاد بنده بودم. جو درست کردن، نمیدونم سند زیارت عاشورا ضعیفه، اول کسی که آمد سه تا سند از زیارت عاشورا بررسی کرد، ثابت کرد سند زیارت عاشورا صحیح است، با ما بودیم. تو سایت من هم هست الان. این قضیه مال 10-12 سال قبله. یک آقایی تو دانشکده مذاهب برگشت گفت آقا این اللهم خصنت اول ظالم و دبی اولا و غیره در نمیدونم نسخه شیخ طوسی نبوده، بعدا اضافه کردن. بنده ایشونو کشیدم گم در خود لواسان با حضور جناب آقای دکتر زمانی، فیلمش هم داریم ما، معاونت بین الملل حوزه، جناب آیت الله خزعلی خدا بیامرزدش، همونجا من براشون اثبات کردم این نظریه تو باطله. در کتاب خود شیخ طوسی هم این بوده، در کتابهای بعد از شیخ طوسی هم این عبارت بوده. شما دیگه نیایید حالا شما میاد میگید آقا در یک جایی رعایت تقیه و غیره مطرح نشو، بحث دیگری. شما این سند زیارت عاشورا، متن زیارت عاشورا بخواد به قول جابجا بخواد بکنید زیر سوال ببرید. بندم بارا گفتم خدا را شاکر هستم، توفیقم داد از 14-15 سالگی بر خودم نذر کردم، واجب کردم، چه جامعه چه عاشورا، خودم زن بچم بچم همشون هر روز میخوانم و مقیدم هستیم ما، همونطور که به نماز مقید هستیم به عاشورا هم به همون شکل ما مقید هستیم ما. و من خودم شخصا والله العلی را زیارت عاشورا برکاتی دیدم. حالا عرض کردم یک سری قضایا هست گفتنی نیست، اگر بنا باشه گفتنی باشه، حالا بعد از به قول 120 سال شهادت نصیب ما بشه، اونم در خواب. بله خلاصه چیزهایی که ما از زیارت عاشورا من دیدم شاید صلاح باشه بعدا. من واقعا اینها بعضی از بزرگواران، بعضی از این منبری ها و غیره، یه مقداری من واقعا تعجب میکنم این تقواها کجا رفته. این برای شما عرض کنم دیانت ها که برای مردم ما میگیم آقا جان البهتان الالبری اثقل من السما، از آسمان سنگین تر بهتان، نه کجا رفته؟ اگر عوام الناس میان به قول بهتان میزنن، یک مغازه‌داری امثال خودش، این آقایان برای یک افرادی که امروز تنها افرادی هستن در برابر این حجمه وهابیت ایستادن، اینطور من واقعا تعجب میکنم و تأسف میخورم من از این بزرگواران. انشالله از خدای عالم میخواهیم از گناهان ما و از خلاصه تقصیرات اینها بگذره. بله
خب پس اینجا رو جنبندی بفرمید استاد، بسی که در کنار بیت الله الحرام قبوری هست که در واقع اگر بنا باشه این وهابیت اقدامی بکنن با آنچه که فتوا میدن و استناد میکنن به اون روایات در واقع منافات داره دیگه.
بله اینها بود. و یک چیزم اجازه بدید، این کتاب سیره حلبیه هست برای شما عرض کنم، مال آقای حلبی متوفای 1044. عزیزان دقت کنن، برای شما عرض کنم من ننوشتم کدام جلدش بود، جلد اول، عذر میخوام، جلد اول. این صفحاتش هم خیلی در هم بر هم، صفحه 206. عزیزان دقت کنن، خیلی جالبه، خیلی جالبه. دوستان یه مقداری این چیز رو، این قسمت رنگیش بیشتر واضح بکنن و دست شما درد نکنه. آقای کیای عزیز، ان بین المقام و رکن و زمزم قبر 99 نبیان، بین مقام ابراهیم و رکن یمانی و زمزم قبر 99 پیغمبره. و جاء ان حول الکعبه، برای شما عرض کنم، قبور 300 نبیین، اطراف بیت الله الحرام قبر 300 پیغمبره. و انما بین الرکن الیمانی الى الرکن الاسود لقبور 70 نبیین، بین رکن یمانی و رکن اسود یعنی حجر الاسود قسمت شرقی، رکن یمانی و حجر الاسود قبر 50، قبر 70 پیغمبره. بعد میگه قبر هود و صالح و شعیب و اسماعیل در اونجا هست و امثال این قضایا. خب کنار بیت الله الحرام وقتی میاد قبر 300 پیغمبره، نه یکی نه دوتا. خب آقا شما که میگید اگر مسجدی در کنار قبور ساخته بشه باید مسجد خراب بشه، یا قبرها را نبش کنن، آثار گرد خاکی هم که درد و غباری هم که داره اینها را بردارن ببرن، خب بفرمایید. خب چرا انجام نمیدید؟ شما خودتون در کنار بیت الله الحرام نماز میخوانید یا نمیخوانید؟ آقای بن جبرین، آقای براد، برای شما عرض کنم آقای بن باز، اینهایی که شما که همچه فتوای صادر میکنید، خب یا بیاد بگید آقا اینا همه دروغ گفتن بزرگان ما،
بله دیگه،
یا نه بفرمایید به فتواتون خودتون عمل کنید حداقل. ولی زا عزیزان یه مقداری دقت کنن که این وهابیه درس کردم به قول خمیرمایه وجودشون با نسب و عداوت اهل بیت عصمت و طهارت عجین شده که اگر اینها از دستشون بیاد یک قبر صحابی، همونطوری که برای شما عرض کنم در سوریه قبر این صحابی بزرگوار را، حجر ابن عدی را ویران کردن، خب گناهش چه بود؟ گناهش این بود که حجر ابن عدی تابع امیرالمؤمنین بوده، چون به علی ناسزا نگفت سرش بریدن و مظلومانه برای شما عرض کنم شهیدش کردن. خب از اون طرف قبر خالد ابن ولید برای اونا مقدس شده، اگر یک خونپاره میخوره دادشون در میاد بالا، ولی خودشون قبر حجر ابن عدی رو برمیدارن میشکافن. حالا ما نمیدانیم، خبرم نداریم، خودشون هم نگفتن که اونجا جنازه‌ای که پیدا کردن چی کار کردن، منتقل کردن نکردن. اینا ببینید بنای اینها عداوت با اهل بیته، بنای اینها دشمنی با اهل بیته، و اینها به خاطر اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ بدر، در جنگ احد و دیگر جنگ‌ها اجداد اینها را به درک واصل کرده و اینها این کینه از دلشون بیرون نمیره. همون تعبیری که ما نقل کردیم از عثمان، میگه و ما ذنبی لا یحب که قریش، یا علی گناه من چیه؟ قریش تو را دوست ندارد. و قد قتلت منهم فی یوم واحد 70 رجلا، 70 تا از سران قریش را در یک روز تو کشتی. خب اینها کینه از دلشون بیرون نمیره، خب همون کینه را امروز این وهابیت دارن بروز میدن. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی متشکرم استاد. ما اگر اجازه بدید دیگه به همین مقدار کافی باشه که در خدمت دوستان خوب بیننده هم باشیم. این برنامه زنده حبل المتین هست که در یک شنبه شب دیگر تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی ولایت. الهی که دلتون پر از عشق و ارادت و محبت به مولا امیر مؤمنان و اهل بیت عصمت و طهارت باشه. الهی کور بشه هر کسی نتونه این عشق، این ارادت، این محبت به صحت نبی گرامی و اهل بیت اسمت و طهارت رو ببینه، و انشاءالله که خداوند به همه ما هر جای این عالم هستید به ویژه دوستان خوب بیننده توفیق بده که تا لحظه آخر این عشق، این ارادت، این محبت تو دلامون باشه، مخصوصا اون لحظه آخر که میگن فمن یموت یرنی، هر کسی بمیره وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو میبینه چقدر لذت بخش و شیرینه برای ما محبین، برای ما عاشقان، برای ما شیعیان مولا که قد و بالای مولامون رو ببینیم و اونجا جان بدیم. میخوایم مدح و منقبت نبی گرامی اسلام رو ببینیم و بشنویم و دلهامون جلا پیدا کنه.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبور وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أبقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا
لنا الخلق طهره فلا يحوي نسقا. يا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم
شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شفايا سبيل أمين خدا مهبة جبرئيل کلیمی که چرخ فلک دوره اوست همه نورها بر تو به نوره اوست.
ندانم کدام این سخن گویمت چه والاتری زن چه من گویمت. بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آبایم.
کریم و سجای جمیل و شیم نبی و البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم.
لم اثن الله علی أحمد أسقى في من صدقا قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا.
أقضيت على الحسن العقبا والورد تضرع وعطفا حسن يا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که یه روزی شاهد باشیم با نابودی این آل سعود، این آل یهودی که ظالم هست و ستمکار و داره تو همه عالم، تو همه دنیا، هر جایی که میبینید یه دست اینها دارن، نابودیشون رو شاهد باشیم و با امنیت کامل با خیال راحت کنار مزجع شریف نبی گرامی اسلام و گنبد خضراء نبوی و قبرستان بقی اونجا عرض ادب بکنیم. خب ما از این لحظه در خدمت دوستان خوب بینندمون هستیم و میخواییم صدای گرمشون رو بشنویم، سوالاتشون رو مطرح بکنن و ما هم پاسخ بدیم. فقط بزرگواری بفرمید عزیزان که ارتباط برقرار میشه مختصر و مفید صحبت کنیم، مثل همیشه دیگه کمبود وقت داریم دیگه، انشالله بتونیم تلفن‌های بیشتری رو پاسخ بدیم. آقای علی دوستی از ورامین خدمتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام خدمت شما مجری عزیز جناب آقای اسماعیلی و حاج آقا قزوینی که خیلی 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 خوشحالم که حاج آقا میخوام صحبت کنم. اول سوالی که میخواستم بکنم اینه که این از شما میخوام که دیگه نگین سید عقیل بیعقل، بگین سید عقیل داعشی. بعد این بند خدا توی این
البته اسمش عوض شده ها، اسمش عوض کردن بودن هاشم عقیلی.
بله بعد حالا بگیم سید عقیل داعشی خیلی بهتره. این خیلی مانور میده روی این بحث مقبره حضرت زینب سلام الله علیه که میگن که این سنی مذهبه و این قبر برای حضرت زینب نیست. این یه مسئله. یه مسئله همی که های خدمتی من خیلی روی برنامه‌شون میدم و هر جا که ببینم دارن نسبت به ائمه اطهار، نسبت به امامای ما بی احترامی میکنن، من سریعا میرم رو برنامه‌شون و اظهار نظر میکنم و چیز میکنم. و یه خوابی رو من گفتم، قبل از اینکه خواب من بگم این بند خدا آقای خدمتی دو سه تا خوابای دیگر قشنگ جواب داد، ولی خواب من چون برای حضرت مهدی بود گفتش که شما از خواب بیدار شید. من خواستم بگم که شما بعد از خواب بیدار شید، شما هستین که به خواب میرین. و یه مسئله دیگه هم که حاج آقا به قرآن قسم میخورم از اون زمانی که من این شبکه‌های وهابی دیدم، خدا به قرآن قسم میخورم اعتقادم ایمانم نسبت به اهمیت ها بیشتر شده و خیلی هم خوشحالم که شما جناب حضرت فضلینی یه تنه داری با اینا مبارزه میکنی و خیلی هم ممنون، خیلی متشکر. همینجوری ادامه بده، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، فقط شما ادامه بده. و من خصوصی هم میخواستم با شما یه صحبتی داشته باشم. حالا اگر
حالا دوستان و تو فرمان اگر شرایط رو مهیا میکنن و اگر لازم شد تلفنی چیزی از شما میگیرن تا بعدن تماس برقرار بشه.
شما در اصل یه مسئله است، تو همین خوابم میخواستم در جریان میذارم واجا قضیه. خیلی متشکرم از برنامه خوب عالی.
خواهش میکنم. خیر ان شاء الله. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از تماستون. علی آقا از دیار شاهچراغ شیراز تماس گرفتن. سلام به شما علی آقا.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام جناب آقای اسماعیل عزیز و فخر شیعه حضرت آیت الله غزینی.
سلام و رحمت الله و برکاته.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام.
الحمدلله الحمدلله.
استاد جناب آقای غزینی، اولی صحبتی دارم. بنده ولایتی آور هستم.
الحمدلله.
با اینکه کارگر هستم و حقوقم خیلی ضعیفه، ولی ماهیانه مبلغی رو به این شده که کمک میکنم.
هست شما درد نکنید.
و خواستم به تمام کسایی که صدای بنده رو میشنون عرض کنم که خدا وکیلی هم خمس که بر همگی واجبه، هیچ شکی نیست. از حقوقتون حالا هر مبلغ پایینی که باشه، مثلا 500 تومن یک پنجاهمش، حتی یک صدومش که میشه 5000 تومن، و اگه به این شبکه هم کمک کنن اصلا خودشون برکت رو تو زندگیشون میبینن. یعنی کاملا مشخص میشه. به قولی دستگاه اهل بیت دستگاهی نیست که چیزی ازش گم بشه.
خدا جزای خیرتون
بده. ممنونیم علی آقا. نکته دیگه نیست.
جناب استاد بعد خواستم عرضم
موفق و معید باشید.
داشته باشیم که یه تنه در مقابل تمام شبکه‌های وهابی استادید. باید چیزی که خیلی جالبه، حالا زبان ما فارسی است و بالاخره با زبان قرآن عربی است. خود اونا که قرآن به زبان خودشه، پروردگار متعال در سوره کف آیه 21 صریحا هم فرمودن که برای اصحاب کف که یه مسجد بنا کنند سر قبر رسولان اصحاب کف. و هم اینجا هم و در سوره توبه آیه 84 به خود به اصطلاح زمانی که خداوند میخواد منافقین رو طرد کنه از جامعه، میفرمایند که پیامبر بر سر قبر اونها نیست. حالا برای اینا خیلی سواله که نمیدونن اینا که قرآن دیگه عربی زبون خودشونه، این آیات رو نمیدونن، یعنی قد کور هستن.
بسیار خیلی ممنونم علی آقا. ممنونم از تماستون. موفق باشید. التماس دعای خیر. اما بیننده بعدی ما از برادران اهل سنت ما هستن. محمد آقا از مهاباد. آقا سلام به شما.
سلام علیکم. خسته نباشید.
خیلی ممنونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با سخنان آقای قزوینی که اشاره فرمودن در نزدیک مسجد الحرام این قبر پیغمبر اینا وجود داره، اینا این روایتی که فرمودید خرافاتی بیزنید، اصلا کلن جعلیه، خودتون ساختید. چون فخیلی هم فرق داره با مال شما. فرقی در اینه که شما مستقیما روی قبراتون بارگاه میسازید، اونا را زیارت میکنید.
آیه حلبی از علمای ماست، ابن حجر از علمای ماست، آقای قرطبی از علمای ماست.
روایت نگاه کن، روایت شما فقط به روایت های جعلی میچسبید. چون
آقا جان این روایت نیست، اینا اصلا به عنوان مسئله ثابت نقل کردن. پدر بزرگوار عزیز دل من، شما چرا نمیخواد بیدار بشید؟ چرا این بیدار؟ قبر ابو حنیفه، شما مذهبتون چیه آقا محمد آقا؟
من مثلا اهل سنتم.
من اهل سنت چی؟ شافعی، مالکی.
من
شافعی هستم. شافعی هستی. الان این حرم برای شما عرض کنم امام شافعی در مصر زیارتگاهه، اون رو شما چیکار میخواد بکنید عزیز من؟ ما ساختیم اونها را.
شما مثلا شما الان تو خودتون تو کلی یعنی
محمد آقا عزیز جواب بده،
ببینید اینه جواب بده. ببین نگاه کنین تلویزیون نگاه کن، این حرم مال کیه؟ ابو حنیفه در بغداده.
ملاحظه میکنید عزیز دل من؟ ما میخوام با هم دوستانه صحبت کنیم، نمیخوام دشمنی که با هم دیگه نداریم.
نه مثلا خب. دشمنی
خدا اموات شما را بیامرزه. الان شما نگاه کن این قبر های ابو حنیفه، الان ما 60-65% اهل سنت کره زمین حنفی هستن. این که دیگه ما نرفتیم بسازیم برادر بزرگوارم. و همچنین ببین عزیز دل من، این قبر امام شافعی در مصره، این که ما نساختیم، این ذریح امام شافعی در مصره، این که مال ما نیست عزیز دل من.
خب شما خودتون مستقیما یعنی فقط باگاه درست میکنید، مستقیما میتفید به اونا یعنی حتی
خب چکار کنیم ما؟ خب عزیز شما ببین عزیز من، اینو نگاه کن، دوستان اینو نگاه کنن، این ببینید حرم امام شافعی که شما قبول دارید اون رو، حالا ابو حنیفه را قبول ندارید، این دیگه مال امام شافعی، زری هم دارد، مردم هم اونجا نماز میخوانن، شما ببینید اینجا هم سجاده ها پهنه. اینا رو میخواد چکار کنید؟ اینها خلاف شرع حرامه یا حرام نیست؟ اینها
هر جا باشه، هر جا باشه، هر کجا باشه، خلاف قرآن، خلاف شرع هست. چون خدای متعال در قرآن اونها را چیز کرده، یعنی
اصلا چی کرده قرآن اینا را چی کرده در
قرآن؟ خدا تو چند جای قرآن خدا فرموده یعنی هیچ جا حتی نباید قبری که با
کجا گفته؟ آیه شو بگید محمد، محمد آیه شو بگو، آیه چنده؟
حالا الان مستقیم آیه دقیق تو ذهنم نیست ولی
خب ممنونیم، هر وقت آیه یادت اومد زنگ بزن برادر من، متشکریم از شما.
آره
هر وقت آیه یادت اومد، یعنی این تمام شافی ها که دارن اینها رو نگاه میکنن همه اینها مشرکن، حنفی ها که میرن برای شما
چرا خراب نمیکنن همین شافی
بله. یا بقول چرا بقول خراب نمیکنن اونجا را. و اضافه بر این برای شما عرض کنم، این دیگه قبر آقای بخاری هست که دیگه مورد تأیید تمام اهل سنت، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی همه قبول دارن. خب ببینید اینا رو ما دیگه همه رو نشان دادیم اینها را، این چیزی نیست برادر بزرگان، این از خواب بیدار بشید. این وهابیت دین شما را به غارت بردن، عقل شما را حداقل به غارت نبرن برادر، من دلمون برای شما میسوزه، دلمون برای شما میسوزه.
فقط توجیه درستی نمیکنه. خب اگر که حرامه، نمیدونم اشکال داره اون بنا و حرم و فلان، خب اونا رو چه جواب میدید؟ الان چهار تا مذهب دیدم، چهار تا تصویری که شما نشون دادید بخاری، خب این اینجوری جواب بدید؟ این که همینجوری رو هوا گفتن که تو قرآن، خب کجای قرآن، کدوم آیه، کدوم سوره؟
یادم نیست اون شور، شما یادت اول مطالعه میکردی بعد میامدی روی چیزی عزیز من.
خب
حالا ما انشالله برای اینکه برادر بزرگوارمون اگر اهل قرآن هست، ما برای اینها باید تندی هم صحبت، ما دوستشون داریم اینها را، ما میخوام این عزیزانمون، این برادران بزرگوان، ما احترام میگذاریم، افتخار میکنیم همین اندازه هم که زنگ میزنم به شبکه ای، ما به وجود همین عزیزانمون هم افتخار میکنیم. ولی برادر بزرگوارم در سوره کهف آیه 21 ببین عزیز من، این کشاف زمخشری هست. حالا من انشالله در هفته آینده مفصل من انشالله صحبت میکنیم این رو. بله ببینید برادر بزرگوارم، در ذیل آیه 21 سوره کهف نگاه کن عزیز دل من، قرآن چی میگه؟ اذ یتنازعون بینهم امرهم، بعد از اینکه قبر اصحاب کهف رو کشف کردند با همدیگه دولتی ها با مسلمان ها اختلاف داشتن، و قالوا ابنوا علیهم بنیانا، دولتی ها می گفتن ما میخوام اینجا آثار بنای یادگاری بگذاریم، و قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدن. عزیز دل من قشنگ گوش کن، اونهایی که پیروز شدن گفتن ما میخوام بر روی قبر اینها مسجد بسازیم. ببینید میگه ما میخوام مسجد بر روی قبر اینها بسازیم، این آیه قرآن عزیز دل من. تو که ما گفتیم کدام آیه گفتی به قول یادم نبود. ببینید آقای زمخشری چی میگه؟ میگه آقا علا باب کهفهم لعلا یترق الیهم الناس ظنن به تربه محافظ کما حفظت تربت رسول الله بالحظیره، همونطوری که قبر پیغمبر رو زری ساختن، حرم ساختن، قبر مطهرشون در امان ماند، این همین کار را هم مسلمان ها بر روی قبر اصحاب کهف انجام دادن. و جالب این هست که ایشون به صراحت میگه مردم این قبرها را ساخته بودند ببینید عزیز دل من،
تازه طبق این آیه استاد بناسازی، حالا بس بناسازی بر روی قبلی و مسجد سازی، یعنی در واقع قرآن داره بس بنای مسجد رو هم حتی مطرح میکنه به این مقدار.
بله، و انشاءالله من هفته آینده هم اینا رو مفصل میگم. حتی ایشون میگه ما میخواهیم بر روی قبر اصحاب کهف مسجد بسازیم و بر قبور اینها تبرک بجوییم. ببینید اینها را ما میخواهیم برای شما عرض کنم، تبرک بجوییم بر اینکه اینها، ببینید این کتاب فتح القدیر شوکانی هست عزیز من. ببینید قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ذکر اتخاذ المسجد یشعر به انها اولا الذین غلبوا على امرهم هم المسلمون. اینی که میگن ما میخوام بر روی قبر اینا مسجد بسازیم، معلوم اینا مسلمان بودند. ببینید میگن مسلمان بودند، کفار که نمیان بر روی قبر مسجد بسازن که. حالا انشاءالله ما اینها رو هفته آینده، انشاءالله بیننده برنامه ما باشید شب جمعه عزیز دل من، ما انشاءالله این بخش را که اصلا این تفکر جناب عالی 100% 500% ضد قرآنه، 500% مخالف سیره همه مسلمان هاست، که بابا امام شافعی قبر داره زیارتگاهه، ابو حنیفه قبر داره زیارتگاهه، احمد ابن حنبل قبر داره زیارتگاهه، مالک قبر داشت زیارتگاه، وهابی ها. یعنی شما تمام این حنفی ها، همه شافعی ها، همه شدن کافر، ولی فقط این چهار تا به قول یک 2-3 میلیون وهابی که اصلا نه عقل دارن نه شعور دارن، طبق به قول عبارت آقای ذهبی فاقد عقل شعور هستن، اینا شدن مسلمان. یعنی شما دارید با این کارتون برادر بزرگوارم به 1,500,000,000 مسلمان داره توهین میکنید شما. ببینید اینها، حتی شما ببینید محل ولادت محمد ابن عبدالوهاب الان زیارتگاه شده. برای شما عرض کنم چه بود اسمش؟
ابن تیمیه
قبرش برای شما کاملا مشخص حفظ کردن. الان شما، من اجازه من دیگه برای که این احترام این عزیزمون رو برای شما عرض کنم من داشته باشم، ببینید الان این قبر ابن تیمیه هست در دمشق. ببین عزیز دل من، اطرافش رو ذریح مانندی درست کردن. ببینید این قبر ابن تیمیه هست،
تازه بلندم هست از زمین.
بله، از زمین هم بلنده. بله ببینید کاملا این آقا اومده در کنار قبرش سنگ بلند کرده که نمیدونم چیکار میخواد بکنه پشتش.
خب استاد، این آیه علی دوستی یه سوال پرسیدن، وقتمون خیلی کم هست. بله. حالا ایشون گفتن البته این شبکه وهابی به اون موضوع پرداخته که این چیزی که حالا حرمی که در دمشق هست، حرم از زینب نیست، حالا حتی گفته که مثلا مالی سنیه، که این یک توضیح میفرمایید؟
خب حالا سنی هم از سنی زیارتگاه شده دیگه،
حالا چرا میخواد خراب کنی هم سنی رو؟
حالا که سنی چرا ده شما، خب برید همون قبر ابو حنیفه رو خراب کنید در که واقعا راست میگید شما، قبر سازی و نمیدونم گنبد سازی بدعت شرکه. شما برید قبر ابو حنیفه رو خراب کنید، میتونید جرأت کنید؟ حنفی ها پوست کلتون رو میکنن. جرأت دارید بیاد نسبت به قبر امام شافعی جسارت کنید؟ شافعی ها پدرتون رو در میارن. راست میگید بیاید به قبر احمد ابن حنبل که به قول آقای طیب وهابی ها مذهب احمد ابن حنبل رو نجس کردن با این تفکرات باطلشون، راست میگید اونها رو چیز کنید. راست میگید برید برایشان در خرتنگ، برای شما مثلا قبر امام بخاری رو برید خراب بکنید، یا قبر خالد ابن ولید رو در همس برید خراب بکنید، قبر ابو هریره رو برید خراب بکنید. خب اینها یکی دوتا که نیست، ما دیگه اون رو اون شب دیگه مفصل آوردیم همه اینها را، ولی انشاءالله در رابطه با قضیه حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها، اینا خارج چشم اینهاست، اینا نمیتونن ببینن. اگر آقای هاشمی طبق این نسب نامه هاشمی اگر تونست نسب خودش ثابت کنه، اول نسب خودش بیاره ثابت کنه، هر بار نسب خودش رو ثابت بکنه بعد بیاد در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها یا وسرایی بکنه. بسیار. حالا انشالله اینم دیگه جوابش مفصل خواهیم داد.
انشالله. خیلی متشکرم استاد. دوستان خوب بیننده ممنونم از توجهتون، از عنایتتون. حسن ختامی چند تا دعای استاد باشه.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب نازنینش از ما راضی بگردان. ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه حضرتش قرار بده. خدایا رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. خدایا شر اشرار به ویژه شر وهابیت پلید را از کشورهای اسلامی و از کل به قول کشورهای جهان معاصر خدایا کوتاه بگردان. و اونهایی که فریب وهابیت را خوردن خدا به حق محمد آل محمد اگر قابل هدایتن هدایت و بیدارشون بگردان. و اونهایی که قابل هدایت نیستن خدا یا زمینه نابودی اینها را به حق محمد آل محمد فراهم بگردان و مسلمانها را از شر اینها خلاصی بخش. خدا یا به حق محمد آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما، مخصوصا حوائج ولایت یاوران عزیز برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از نگاهاتون، از توجهتون. در پناه حضرت حق زیر سایه مرتضی علی باشید.
شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی. چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری. تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم. حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من. چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد. به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد،